همه گذشتگان، گذشتگان خودتون، پیر غلاما، شهدا، امام راحل، فرزندان امام، شهدای دفاع از حرم، همه شهدا، همه شهیدان عزیزی که خب در این کوسوف ما در محضرشون هستیم، همه رو انشاءالله مهمان کنید بر سر سفره ابا عبدالله. شب اول این مراسم و شروع عزاداری این مراسم هست. عزیزانی که گذشتگانشون هستن، یعنی از گذشتگانشون کسایی هستن تو این مجلس، همه رو شاد کنید و مهمان کنید بر سر سفره ابا عبدالله با یک صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو شاکریم که توفیق داد امسال هم بتونیم عزاداری امام حسین رو داشته باشیم و ما هم سهمی در این اقامه عزای ابا عبدالله الحسین ایفا بکنیم. واقعش عزاداری ابا عبدالله و حرکت سید الشهدا برای ما فقط یک مسئله برای ثواب و اینها نیست و در طول تاریخ تشیع هم کربلا و حادثه کربلا و عزاداری صرف مثلا یه امر شخصی و فردی نبوده که مثلا افرادی فقط عزاداری بخوام بکنن و تو عزاد در عزاداری ابا عبدالله مثلا فقط یک شفاعتی رو به شکل فردی برای خودشون حاصل کنن که قطعا اون هم حاصل میشه، بلکه امر خیلی فراتر از این هاست و این مسئله قیام ابا عبدالله فقط صرف یک مسئله فردی نیست. قضیه زیار مسئله عاشورا و قضیه کربلا در واقع یک اتفاقی است که شیعه در طول تاریخ و حتی خود ما هم تجربه این رو در مسیر عمری که طی کردیم احساس کردیم، از طریق رجوع و تذکر به ابا عبدالله در واقع اون وضع خودمون رو در هر روزگاری پیدا میکنیم، راه خودمون رو پیدا میکنیم. مسئله فقط یک ثواب که جمع کردن نیست که البته اون هم هست، ولی مسئله یا مثلا یک زیارت نیست، مسئله اینه که ما راه حرکت به سمت معارف اهل بیت رو در هر زمانه و روزگاری از طریق رجوع به کربلا پیدا میکنیم. لذا این جای شکر داره که خب خدایا شکرت که ما امسال توفیق داریم، یعنی هر سال جای شکر داره که خب ما سهمی داریم در این اقامه عزا، چرا که این اقامه این عزا راه ما رو در تنگناهای تاریخی در هر روزگاری برای ما روشن میکنه. چون دینداری امری نیست که ما فکر بکنیم یک امر از پیش نوشته شده است که در هر شرایطی ثابته. ابتلاعات و شرایط در هر دورانی به اقتضای هر دورانی خب متفاوته. انسانهایی در دورانی بودند پیرو اهل بیت بودند، در وقتی ورق برگشته کاملا تغییر کردند، فرقی هم نداشته. این آدم ها آدم های خوبی بودند، آدم های ویژه‌ای بودند. خب نمونش که خب حالا نرخ شاه عباسیه و به عنوان یک مثال همیشگی زده میشه، مثل شخصی مثل زبیره. زبیر بعد از رحلت پیامبر در خانه حضرت زهراست، به خاطر حضرت زهرا کتک میخوره، اما به مرور در ابتلاعاتی که بعد پیش میاد آروم آروم فاصله میگیره از امیرالمومنین. با اینکه بعد از رحلت و شهادت پیامبر و شهادت حضرت زهرا با امیرالمومنینه، جز این اقربای حضرته که در سفینه البحار در مورد زبیر میگن که از زبیر منا اهل البیت، یعنی از ما اهل بیت بود زبیر. خیلی مکرر این نرخ، این مثال خیلی شاخصشه، ولی خب در مثالهای مکرری داریم در تاریخ که انگار خب دینداری در هر دورانی یه ابتلاعاتی داره. این که مثلا میبینیم دخی امام صادق علیه السلام به شهادت میرسن، عده‌ای از شیعیان یک دفعه راشون عوض میشه، شیش امامی میشن، همینجور اسماعیلی مذهب میشن. چی میشه؟ چرا نمیتونن با امام کاظم راه بیان؟ چرا امام کاظم رو حس نمیفهمند، همراه نمیشن؟ این عدم همراهی یک عدم همراهی چیه؟ یک عدم همراهی کاملا اینه که اصلا نمیتونه با اون وضع دینداری در اون روزگار خودش همراه بشه. در مورد امام رضا علیه السلام این واقعی که در مورد امام رضا هست که برخی تردید کردند که آیا امام جواد فرزند امام رضا هست یا نیست و گفتن نسب شناس باید بیاریم، این میدونی خب این رو چه کسایی بنا کردن؟ این رو خود فرزندان امام صادق بنا کردن، عموی امام رضا گفت. علی ابن جعفر میگن در یه نقلی میگن علی ابن جعفر عموی امام رضا اومد گفت ما شک تردید داریم این فرزند امام رضا باشه، چون امام جواد علیه السلام صورتی سبزگون داشتن، اینا زیر بار نمیرفتن که امام رضا فرزند داره. یا مثلا وقتی امام صادق امام کاظم علیه السلام به شهادت رسیدند، یه عده‌ای که جزء نمایندگان امام کاظم بودن، وکلای حضرت بودن، آدمای عادی نبودند، مثل من نبودند، وکیل بودند، طرف حساب امام بودند، وقتی امام کاظم به شهادت رسید اینها به اینا اصلا خلاصه یه سری اموالی که پیششون بود اینها رو اموال رو ضبط کردن به نفع خودشون و اصلا منکر ادامه امامت شدن و امام رضا رو نپذیرفتن. یعنی تو هر دورانی ابتلاعاتی هست، در هر دورانی تشیع دچار ابتلاعاتی است. وقتی عصر غیبت شد، غیبت صغرا شد، بیش از 14 فرقه در شیعه منحرف شدن و 14 فرقه در اومد، ده ها سال تو بحران بودن. لذا اینگونه نیست که آقا شما فرض بکنید ما یه دینداری از پیش تعیین شده داریم، یه امام حسین داریم، حل شد، تموم شد قضیه. همه اینا امام حسین رو قبول داشتن، همه اینا زیارت میرفتن، همه اینا بالاخره نمازخون بودن، ولی اینجوری نبود که تو ابتلا هر ابتلای اینا بمونند، همراه بشند. من یه وقتی داشتم مطالعه میکنم، یکی از کسایی که بعدها جز وزرای رضاخان شد، وزیر مالیه رضاخان شد، تو چند دوره وزیر رضاخانه، قبل از این که بیاد مثلا رضاخان روی سر کار بیاد، توی زندگی نامش داشتم میخوندم، این به عنوان سرکنسول ایران در یکی از شهرهای روسیه منصوب میشه. آقای یک شخصی بود نامش مصطفی بوده، بله. این به عنوان سرکنسول معرفی میشه. وقتی میخواسته بره اونجا، این شخص یه سری کتاب با خودش تو خاطراتش نوشته که چه کتابایی با خودم بردم. بعد چه کتابایی بود؟ یکی از کتاباش لحوف امام حسین بود که من رفتم اونجا روز عاشورا برای خودم روزه بخونم، گریه کنم. بعد همین آدم تو ابتلاعات اینقدر تغییر میکنه میشه وزیر رضاخانی که مانع برگزاری مجالس عزاداریه. یعنی ببینید ما باید در هر دورانی، این سریست که در این رجوع به امام حسین است، چون یک عظمتی در این حرکت نهفته است، یک عظمتی در این حرکت سید الشهدا است که ما وقتی به او رجوع میکنیم، راه فکر کردن، راه تأمل کردن، راه حیات و زندگی به سمت صلاح رو از طریق ابو عبدالله برای ما گشوده میشه، باز میشه. فقط هم فکر نیست، ما رو صاحب عزم میکنه، عزمی که حرکت کنیم، چون خیلی جاها کسی اهل فکره ولی صاحب عزم نمیشه، صاحب حرکت نمیشه. کربلا عمق اثرگذاریش منحصر به فرد بودنش، وگرنه بالاخره در فرهنگ‌های مختلف، در جوامع مختلف انسان‌هایی بودند، بالاخره به انسان‌ها راه‌های پیشنهاد دادن برای اینکه بتونن زندگیشون رو سامانی بدن. ولی اون چیزی که مهمه در کربلا، ما از طریق رجوع به کربلا، از طریق تذکر به کربلا، از طریق تأمل در کربلا، یک صاحب عزم و بصیرت میشیم و یه حرکتی در شیعه رقم میخوره و میتونه از تنگناهای تاریخی عبور بکنه، تنگناهایی که انسانهای بسیار زیادی هلاک شدن، انسانهای بسیار زیادی دیگه نتونستن همراهی بکنن. این ماجرای سر کربلاست و لذا ما توصیه شده، تأکید شده به ما که دائم این اقامه این عزاداری رو متوجهش باشیم، غفلت نکنیم از این عزاداری و اقامه و تأمل بکنیم. یک حرارتی، یک جوششی در وجود ما ایجاد میکنه این حرکت که ما رو به تأمل وامی داره، ما رو نمیذاره هضم بشیم در فرهنگ هایی که موجهای فرهنگی که میاد به شکل سهمگین هم میاد. من گفتم خب شوخی نیست، عموی امام رضاست، فرزند امام صادقه. تردید داره این فرزند فرزند امام رضاست یا نه؟ بعد میاد اون مجلس نسب شناسی رو میارن که بعد میگن که اون داستانی که در مورد امام رضا معروفه، که بعد میان حضرت یک طرف بوده، امام جواد علیه السلام یک طرف بوده. خیلی برای امام رضا هم گلون تموم میشه این کار. این دقیقا از تو بیت خود امام کاظم و امام صادق، از تو خود بیت شیعی شکل میگیره این اتفاق. این تردیدها هست. وقتی امام جواد علیه السلام میاد به امامت میرسه، خب امام کودکه، 8 سالشه. خب تا قبل از این ائمه همشون در یه بلوغی هن. خب اصلا میمونن، اصلا قضیه باید چجور بشه؟ جمع میشن برخی از اصحاب دوره هم دیگه. یکی از اصحاب بلند میشه میگه که میخوام بگم ببینید مسئله بالاخره هر دوره یک وضعیت جدیدی داریم. یکی از اصحاب میگه که خب حالا ایشون که کودکن، بچن، آخه نمیشه که خب ما که حالا بزرگانیم دوره هم جمع بشیم با هم دیگه، بالاخره ما حالا اداره میکنیم تا حضرت بالغ بشن، مثل حالت این نائب السلطنه های قدیم بوده که مثلا یه دی نائب سلطان میشدن، بعد که سلطان به بلوغ میرسده تحویل میدادن، که بعد یکی دیگه از اصحاب حضرت بوده میپره یقهشو میگیره یه پس کردنی هم بهش میزنه، میگه آخه نادون، آخه چه حرفی تو داری میزنی؟ عیسی علیه السلام در گهواره به رسالت مبعوث شد، حالا امام جواد علیه السلام 8 ساله داره امامت بهش میشه، این که خواهی تعجب نداره که؟ امامت که امر اکتسابی نیست، امامت یه امری که خداوند میده. این ابتلاعات دوستان، امروز هم ابتلاعاتی ما داریم، امروز هم گرفتاری هایی ما داریم، امروز هم ما اموری داریم که به نظر میاد که اگر راهمون رو میتونیم از، یعنی کربلا فرصت تفکر به ما میده، کربلا فرصت تأمل به ما میده. چی جوری میده؟ خب واقعا این سوال بسیار ساده ای برای ما فراهم میکنه. چی شد؟ حالا امشب خب از مسلم، حالا چون شب اول این مجلس میگیم، خب چی شد؟ آقا صبح 18,000 نفرن، شب هیچکی نیست. آخه این چه جامعه ایه؟ این چه سستیه که رقم خورده؟ چی شده که امام حسین به همه اینها انصار و همه انصار و مهاجرین این همه قسم میده؟ قسم میده اینها رو که آقا آیا من فرزند رسول خدا نیستم؟ آیا پدر من حق رسالت و حق امامت نداشت؟ همشون گفتن، قسم خوردن، گفتن بله، بعد هم مثل آب خوردن رفتن پی زندگیشون. میده اینها تأمل به ما فرصت میده و ما رو یک تذکری بابش رو باز میکنه که ما در بستر عاشورا این تذکر راه فکر کردن ما رو فراهم میکنه. و شاید یکی از بهترین راه‌های فکر کردنی که ما میتونیم از طریق کربلا داشته باشیم، این رفت و برگشت بین ماجرای کربلا و قرآنه. این یکی از راه‌های خوبیه. من این سال‌ها برای خودم خیلی استفاده کردم. مثلا یه هم داشتم حالا با عزیزانی که حالا در خدمتشون بوده، این عرایضی رو در از این باب در میون بذاریم، با هم به یه گفتگویی داشته باشیم، یه صحبتی داشته باشیم. این راه، این رفت و برگشت بین قرآن و قضیه کربلاست. من یه مقدمه ای عرض بکنم و خدمتتون عرض بکنم دیگه. حالا چون امشب دیر شد، ما اشتباهی رفتیم تا شهدا، توفیق شد الان بالاخره رفتیم زیارت شهدای گمنام. من میگم که خیلی وقت سال 81 ما رفتیم قم دیگه، اینجا اصفهان فقط گذری میایم و میریم. من فقط یادمه برای تشییع و خاکسپاری این شهدای عزیز اومده بودم دیگه، بعد نیومده بودم دیگه. حالا امشب توفیق شد، ما بالاخره اشتباه شاید نبود، خود این شهدا توفیق داشتم حالا ما رو کشوندن تا اونجا، و اینه حال نداریم اینقدر پیاده بریم تا این همه پیاده رویم. بله، یکی از مقدمه این رو بخوام عرض بکنم، ببینید یه سری سوره هایی هست در قرآن. قرآن خب میدونید دیگه، قرآن ما دو جور، این قرآنی که الان در ما داریم و در محضرش هستیم، ترتیبش ترتیبی نظم ترتیبی داره. حالا این ماجراش چیه بماند، که خب البته اهل بیت هم این رو تایید کردن، همین قرآن رو به ما رسیده دیگه، ما حالا بحثی سر این نداریم. اما ترتیب نزول آیات قرآن به این شکل نیست. لذا مثلا شما اولین سورهی که در پیامبر نازل شد سوره علقه، این تو جزء سیه. آخرین سورهی که بر پیامبر، آخرین سوره هایی که مثلا بر پیامبر نازل شد سوره نصره یا مثلا سوره توبه است، سوره آیات زیادی از سوره مائده است. اینها که عمدتا مثلا سوره مائده تو جزء 4 و 5. لذا ما یه ترتیب نزولی در قرآن داریم. اون یه سری سوره ها و آیاتی هست بر پیامبر نازل شده که در اواخر حیات پیامبره. این آیات که عمدتا با خطاب یا ایها الذین آمنو هم شروع میشه، این سوره ها یا این آیات مؤمنین رو متوجه و متذکر خطراتی میکنه. ببینید جامعه اسلامی بر بسیاری از مشکلاتش غلبه کرده، بس بسیاری از بالاخره اون دشمنی ها غلبه کرده، بسیاری از حالا قبائل رو سر جاش نشونده. حالا یا مکه فتح شده یا مکه هنوز بعضیش فتح نشده، ولی که دیگه مکه و قریش به شدت دیگه ضعیف شدن، دیگه نمیتونن عرض اندامی برای مسلمان ها داشته باشن، خصوصا بعد از جنگ احزاب. دیگه بعد از جنگ احزاب دیگه اون کرکوپر ابو سفیان ریخته دیگه و تقریبا دیگه مدینه و فضای مدینه و پیامبر در شبه جزیره، حالا اون زمان شبه جزیره عربستان اون زمان، تثبیت میشه و بعد از جنگ احزاب هست که پیامبر نامه هاشو به جاهای مختلف میفرسته، به کشورهای مختلف، به ایران، به روم، به جاهای مختلف نامه میفرسته و دعوت میکنه اونها رو به اسلام، به مسیحیان نجران که بعد ماجرای مباهله پیش میاد، اینها رو دعوت به اسلام میکنه حضرت. بعد از این اتفاقات میفته تو این فضا. خب مدینه تثبیت شده دیگه، اون خطرات نیست. الان خطراتی از درون دینداری مسلمانان داره شکل میگیره، همون خطراتی است که بعداً دامنگیر فرهنگ اسلامی میشه، همون خطراتی که کم کم مسلمانان رو به یک نقطه سقوطی میرسونه. اونهایی که این تذکر رو دقت نکردند که چی شد، رسید ماجرا به کربلا. سوره مثل سوره جمعه، سوره مثل مثلا خدمتون عرض بکنم که سوره صف مثلا، خب سوره تحریم، سوره مجادله، یکی از این سوره ها که خب ما انشالله سعی میکنیم در این شب ها در محضر این سوره باشیم و آیاتی از این سوره رو با هم دیگه مرور بکنیم، تأمل بکنیم، بهش فکر بکنیم، سوره حجرات. این هم یکی از اون سوره هایی است که در قرآن، در واقع در قرآن در یک تذکر تاریخی داره با مؤمنین حرف میزنه. خطابش هم با همین یا ایها الذین آمنو شروع میشه، ای کسایی که ایمان آوردید، یک خطری داره شما رو تهدید میکنه، یک مسئله شما رو دامنگیر شماست که اگه شما متوجه این مسئله نشید، بعد تو ادامه میگه اعمال شما حبط میشه و هم لایش ارون. خیلی عجیبه، میگه اعمالتون حبط میشه، یعنی دینداریتون یک دفعه دود میشه میره هوا، در حالی که نمیفهمیدم دود میشه. یه وقت از آدم جالبه، یه وقت از آدم خطایی میکنه، بالاخره میبینه که خودش حس میکنه داره کم کم میلغزه به سمت یه مسیر غلطی، میفهمه، هی میره توبه میکنه، هی میگه خدای استغفرالله. ولی بعضی اوقات از اونجا خطرناکتر اینه، یه حبط عملی اتفاق میفته و ما نمیفهمیم و هم لا یشعرون، دوچار حبط عمل میشیم و هم لا یشعرون. این خطر خیلی سنگینیه که داره تو سوره حجرات این تذکر رو میده و خب این تذکر رو داره میده که این مؤمنین مواقب این قضیه باشید. اتقوا الله، اتقوا اللهی هم که میگه که اینجاست یه خطری رو داره احساس میکنه برای مؤمنین. مثلا سوره های دیگه هم همینجوره، مثلا در سوره صف هم همینه. حالا من فقط باب بحث رو باز بکنم، در سوره صف مثلا لما تقولون ما لا تفعلون، یا ایها الذین آمنو، چرا اهل گفتنی هستید که گفتی هستید که هیچ عملی پس این گفت نیست. یکی از ابتلاعات سنگینی که به شدت متدینین در این روزگار بهش مبتلا شدن. سوره صف حتی به نظر من از نزدیکترین سوره هایی است که به ماجرای مردم کوفه نزدیکه، یا مثلا سوره جمعه به شکل دیگری. این سوره حجرات در واقع من فقط آیات اولش رو خدمتتون میخونم که بعد انشالله در حالا شبهای دیگه بتونیم، حالا نمیدونم چقدر فرصت بشه ما بتونیم این سوره رو حالا با هم دیگه مرور کنیم در این چند شب. می‌فرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. مؤمنین، از خدا و پیغمبر پیشی نگیرید. لا تقدموا، نگفت لا تخالفوا، میگه لا تقدموا، جلو نیفتید. یعنی آقا یه خطری هست که مؤمنین در مسیر دینداریشون ممکنه یه جایی احساس میکنن که انگار از خود خدا و رسول خدا جلوترن، پیش افتادن و خودشون برای خودشون حکم صادر میکنن و جلو میرن. بعد میفرماد چی؟ و بله، بعد میگه بین یدی الله و رسوله، بعد میگه واتقوا الله، بعد میگه مواظب باشید، خطری دارد میاد پیش شما. ان الله سمیع و علیم. که خب این حالا یعنی چی و این حرف بس چیه؟ انشاءالله بتونیم، چون که ببینید این تقدم باعث میشه که بعد وارد این میشه که باعث میشه آی مؤمنین تو سوره میگه شما یک ماجریانی هست که داره پیامبر رو کم کم میخواد از صدای پیامبر رو، تنین صدای ولی خدا و پیامبر رو در جامعه کم کم به محاق ببره، که اون جریان جریان اعرابیه که تو پایان سوره میگه اعرابی ها هستن که ایمان آوردن ولی ایمان وارد قلبشون نشده. قالو آمنا، میگن ایمان آوردیم ولی ایمان وارد قلبشون. یک حیاهویی میخواد را بندازن که تنین ندای ولی خدا تو جامعه چی نشه؟ تنین انداز نشه، رسول خدا نشه. اون وقتی مؤمنین میگید که اگر شما دچار این تقدم بشید، که حالا این تقدم رو باید یکتا مثال بزنم تا بدونیم یعنی چی، اون وقت میگه که اگر با این افتادید میفتید توی وادیه جهر به صوتی، یعنی صداتون رو میبرید جلو پیغمبر، ترفیع صوتی پیدا میکنید تو آیات بعد که کم کم دیگه صدای پیامبر تو صداها گم میشه، چیزی که در مورد امام حسینه. یعنی امام حسین ببینید این همه خطبه خوند، این همه حرف صحبت کرد، از انگار صدا نشنیدن. حتی روز عاشورا این به این از این راحت نگذرید که اینا هل هله می کردن که صدای امام حسین نرسه به گوش کسی. و مردم کوفه که کسایی بودند که تا یه اندازه مؤمن بودند، مؤمن بودند به اهل بیت، اینها چون تو این وادی ها افتادند که باید توضیح بدیم، اینها دیگه اون ندای حلم ناصر امام حسین رو با وجودشون نشنیدند که انگار از زندگی کنده بشن و برن به سمت ابا عبدالله، مثل حبیب ابن مظاهر که کنده شد، مثل مسلم ابن اوسجک، اینا همه تو کوفه بودن. بیش از 35 تن از شهدای کربلا از مردم کوفن، از کسایی هستند که از کوفه از لابلای این حصارهای امنیتی عبیدالله عبور کردن، رسوندن خودشون رو به قافله امام حسین. ولی خب بعضیا خب نشدن دیگه، نتونستن، چون این تنین صدای تکان دهنده ابا عبدالله بهشون نرسید. این نرسید و این اونجایی بود که یواش یواش اینها دور شدند. و حتی تو همین ماجرای جناب مسلم ابن عقیل رضوان الله تعالی علیه، این یار با وفای ابا عبدالله الحسین، این شخصیت عظیم، این شخصی که افقه الناس است، افقه اون مردم است، عالم است به علوم اهل بیت، عالم است به مسیر اهل بیت. ابا عبدالله فقط یک مثلا آدم فرض می‌گیم یک شخصیت نظامی یا سیاسیه که نمیفرسته به کوفه، یک شخصیت وزین فقیه فکری بزرگواری رو داره میفرسته به کوفه، داره میفرسته به کوفه. لذا مسلم اگر میگن بعضی در مثلا بعضی میگن اگر در کربلا بود مقامش، حالا تو کربلا شاید کمتر از علی اکبر و بقیه نبود، یعنی مقام خیلی بالا و جایگاه خیلی بالایی داره. اینقدر جایگاه مسلم بالاست، ببینید تو لحظات پایانی امام حسین اون لحظات پایانی مسلم رو صدا میزنه، مسلم رو صدا میزنه. و این خب اینا چی میشه مردم کوفه همچین اصلا اینقدر تو این هیاهو گمند که حس نمی کنن مسلم رو، از مسلم استشمام ندای حسین رو ندارند، احساس کنند یه مرد عادی اومده، حالا بالاخره باش بیعت کردیم، شد نشد حالا صدق بعدم حالا بالاخره همه نگاه کردن و حضرت به شهادت رسید و قریب مسلم، قریب جناب مسلم. ما تو قوم ما حالا خیلی که حالا کمتر اهل حالا چیزا هستم، بیشتر تو این روزه ها شرکت میکنم و استفاده میکنم، روزه خونای قومی یه سنتی دارن که شنبه شبا رو معمولا روزه مسلم میخونه و خیلی هاشون هم نذر میکنن و مفصل هم هست، یعنی نذر روزه مسلم در شنبه شبا خیلی تو قوم رایجه، روزه خونا خیلی روزه میخونن برای جناب حضرت مسلم و خیلی ها میگن ما نذر میکنیم و خونه گیرمون میومده، یعنی حتی و شاید سرش حالا ما که نمیدونیم، بعضی از آخه این سنت هایی که بین مردم هست، این سنت ها خیلیش بالاخره از یه جایی اومده، این فرهنگ شیعی و سنت فرهنگ شیعی یک سنت خیلی عمیق و ریشه داریه، برخی چیزاش خرافه نیست، راحت به خیلی اینا نگیم خرافه، بالاخره مردم سینه به سینه چیزی رو تو این دستگاه پیدا کردن. حالا بعضی ماها یه دفعه روشن فکر میشیم، خودم رو عرض میکنم فوری یه دفعه یه چیزی رو منکر میشیم، شاید سرش تو اینه که مسلم مثل مثلا وقتی که صبح شوخی نیست، خب شما بالاخره ابو عبدالله الحسین علیه السلام از یه فاصله ای اصحاب کربلا احساس کردن، خب تنها شدن، شب کربلا شب عاشورا دیدن تنها شدن، بالاخره نیستن. مسلم صبح به روز روز صبح 18,000 نفر با مسلم، برخی ها 12,000 نفر با مسلم اومدن قصر عبیدالله رو محاصره کردن، ظهر شده مثلا 8,000 نفر، عصر شده 7,000 نفر، غروب شده 1,000 نفر، نماز رو خوندید هیچکی نیست، یعنی یه دفعه همه رفتن و این قربتی که جناب مسلم در مسجد در کوچه های کوفه داشت که از این کوچه به اون کوچه، از این مسیر به اون مسیر، خب قریب هم هست، راهی رو نمیشناسه در کوفه، در این محله های کوفه سال هاست بالاخره از کوفه جدا شدن بعد از امیرالمومنین، خب مدت هاست، نزدیک 30 سال از کوفه جدا شدن، 20 سال از کوفه جدا شدن، از تو این کوچه های کوفه تنها و غریب از این طرف به اون طرف که خب حالا همش حالا خوندن عزیزان، انشاءالله اگر بخونن امشب میخونن. فقط من عرضم اینه، مسلم دیگه اون لحظات آخر دیگه فقط همه نگرانی امام حسین بود. امروز من داشتم توی این خاطرات یه جایی با دوستان داشتیم بحث میکردیم، این کتاب خیلی عالیه خون دلی که لعل شد، که به نظر من از بهترین کتاب هایی که کسی بخواد انقلاب رو بفهمه باید این کتاب رو بخونه. خود امام اعظم رهبری یه جایش میگه من یه وقتی رفتم برم یه جایی و خب تو همون سفری که زندان اول بازداشت اول آقا اتفاق میفته، میگه پدرم در تهران بود منتظر من بود، که آقا میگه منتظر من بود و میدونستمم که پدرم تا من نرم دلش آروم نمیگیره و من میگم من رو خب بازداشت کردن، سوار ماشین کردن، سوار چیز داشتن، که بعد میگه سوار هواپیما گفت اینقدر حالم بد بود که بالاخره الان پدرم نگرانه، خب حالا من باید برم خبری بهش بدم که خب هستم نیستم یه چیزی هست. بعد آقا میگه من توسل گرفتم، بعد میگه دلم آروم شد. میگه این آرامش رو اگه کسی تو این لحظه داشته باشه، کسی تو این لحظه باشه میفهمه چیه، همچین حس آرامشی رو داره. و واقعا حالا من اون این قضیه که داشتم میخوندم یاد مسلم میافتادم که به امام حسین نامه نوشته با زن و فرزندش در راه کوفه است، اینقدر تمام وجودش حسین مسلم رو آتش گرفته که بتونه خبری برسونه، اینقدر وجود مسلم اینقدر ملتهبه از این که خبر برسونه به امام حسین که دست به دامن ملعونی مثل عمر سعد میشه، وصیت میکنه به یه کسی مثل عمر سعد، ولی اونجا هم که خب ناامید میشه، ولی خب توی اون برج دارالاماره از اونجا یاد کرد ابا عبدالله رو، ندا داد اینجا مسلم، ندا داد ابا عبدالله هم عرض کردم روز عاشورا ده ذات آخر پاسخ مسلم رو داد، یا امام حسین شب اول ماست، ما هم اینجا یاد میکنیم، ما اومدیم جمع کردیم مثل مسلم دوره هم،
خدا یا ابا عبدالله شما هم ما رو انشاءالله در لحظات قبر انشاءالله یاد کنید. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.